این علیه الصلاه و السلام محبت کنید، صلوات بلندی بفرستید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از موارد و مطالبی که انسان ذاتاً علاقمند اون رو بداند و نسبت به اون اطلاعاتی داشته باشه، خلقت خود انسانه. ما در اصل چگونه به وجود آمدیم؟ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه، بعد از این که خلقت عالم را بیان کرد، خلقت فرشته ها را بیان کرد، بعد وارد شد به، یعنی از اون چه که امشب عرض میکنیم، وارد میشود به خلقت انسان و چگونگی خلقت ما. در رابطه با خلقت انسان نیاز هست که من این مقدمه کوتاه را عرض کنم، و اون این که به طور کلی الان دو تا فرضیه عمده در باره خلقت انسان وجود داره. یک فرضیه این هست که اولین موجود زنده به صورت یک موجود تکسلولی در دریا بوده و بعد این در اثر جهش انواع و تکامل انواع تبدیل شده به موجودات دیگر، و در اثر یک جهش از موجودی که احتمالاً میمون باشه تبدیل شده به انسان. این نظریه رو میگن رفرمیسم یا نظریه تکامل انواع. خلقت انسان دو نظریه عمده عرض کردیم هست: یک فرضیه تکامل انواع یا رفرمیسم. عرض کردم اینها میگن اصل خلقت یک موجود تکسلولی است، در دریاها بوده و بعد همینطور حالا به صورت جهش از نوعی به نوع دیگر تبدیل شده بالاخره به یه موجودی که به احتمال قوی میگن میمون بوده، بعد میمون با یک جهش تبدیل شده به انسان و انسان ادامه این قضیه است. بعضی ها هم نظریه مقابلش رو دارن، فرضیه ایست به نام فکسیس، فرضیه اصالت انواع یا فیکسیزم. خدمت شما عرض شود اینها هم میگن نه، هر نوعی در خلقت از همون ابتدا نوعش ثابت بوده. مثلا انسان از اول انسان بوده، میمون در نسل خودش از اول میمون بوده، مار و حشرات و امثال ذالک. حالا توی خود حشرات تغییراتی، تکاملاتی، توی خود انسان ها یه تغییراتی، یه تکاملاتی، بله، ولی نوعش ثابته. لذا اینو میگیم اصالت انواع. خب دقت بفرمایید، به خصوص عزیزان جوان دقت کنن و دقت دارن که این دوتا من عمدن اینجا نشتم فرضیه است. اینا هنوز به یک نظریه علمی تبدیل نشده. نظریه علمی یعنی اون نظریه‌ای که اثبات شده باشه به صورت قطعی. یه چیزایش در عالم به صورت قطعی اثبات شده. به عنوان مثال این که ما به عنوان کره زمین دور خورشید میچرخیم، این یک نظریه علمی اثبات شده است، درصد شکی هم درش نداریم. حتی به صورت مشاهده هم قابل مشاهده است، به این صورت که زمین دور خودش حرکت وضعی داره، این یک نظریه علمی اثبات شده است، یا بقیه مسائل از این قبیل. اما بعض از چیزها فرضیه است. فرضیه معنیش اینه که یک سری حدس‌های زده میشه، یک سری قرائن و شواهدی هم هست، اما اثبات شده یه قطعی نیست. این خیلی کمک میکنه، من تأکید دارم به این نکته. فرق بگذاریم بین نظریات علمی و فرضیه ها، فرضیه های علمی. این نظریه تکامل انواع که معروف هست خدمت شما عرض شود به داروینیسم، مربوط به داروین هست. داروین و داروینیسم، حالا از دیگران هم گفتن، مشهور شده به نام داروین. در این حال که یک فرضیه است، من خوب یادمه به عنوان یک طلبه‌ای که سالهای قبل از انقلاب هم طلبه بودم، این وقتی که مطرح شده بود یا قوغایی راه انداخته بودن که آقا این نظریه علمی دیگه حالا ثابت شده، این حرفهایی که حضرت آدمی بوده و حوایی بوده، اینا معلوم شد اصلا اصل علمی نداره، پایه علمی نداره، نخه اصل انسان میمون بوده و امثال ذالک. یا قوغایی به راه انداخته بودن. همون زمان مرحوم آیت الله مشکینی یک کتابی نوشتن به نام فرضیه تکامل در قرآن، چاپ شد همون قبل از انقلاب چاپ شد. ولی منظورم اینه که اصلا این بحث فرضیه هنوزم که هست فرضیه است. هنوزم اونهایی که اهل دانش و تخصص در این رشتن میگن این فرضیه است، هنوز اثبات علمی نشده. گاهی ما بعضی هامون اینقدر ضعیفیم، توی بچه هامون، تو خانواده هامون کم گفته میشه که با یک فرضیه دیگران در وحی الهی دچار شک و تردید میشیم، در حالی که انسان مؤمن با اون اندیشه عقلانی و منطقی که وحی رو پذیرفته مطمئن نمیگه. اون چرا که قرآن و وحی گفته، اگر تمام دنیا هم علیهش بگه، حتما اونا بعد به اشتباه خودشون پی میبرن، اونا اشتباه میکنن. این اولا که این فرضیه است. ثانیا دقت بفرمایید، هم نظریه رفرمیست هم نظریه اصالت انواع، هر کدومش باشه با قصه حضرت آدم هیچ تنافی نداره، هیچ ارتباطی هم نداره. اون قوغایی هم که به راه افتاده بود یه قوغای بی جایی بود. یعنی اگر ثابت هم بشه یک روزی که بله موجودات تکسلولی، بعدم تکامل انواع، بعدم میمون، بعدم انسانهای میمون نما، بعدم انسان، این هیچ مشکلی با اون چه که قرآن گفته نداره، هیچ تنافی نداره. من توضیح میدم، دقت بفرمایید. چند میلیارد سال خب طول کشیده تا شده انسانهای میمون نما. بحث ما در رابطه با حضرت آدم این نسله. این نسل از اول که خلق شده، یعنی یک مرحله ای از تکامل، اگر اون ثابت باشه یه مرحله ای از تکامل هست که وقتی که به یک مرحله ای از تکامل رسیده، این به حضرت آدم شروع شده و ما نسل حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه الصلاه و السلام هستیم. حالا قبلش میخواد به صورت اصالت انواع باشه باشه، میخواد قبلش به صورت خدمت شما از تکامل انواع باشه اونم باشه، هیچ تنافی با هم دیگه نداره. به عبارت دیگر در یک جمله کوتاه من عرض کنم، شما یک اینو میگم و دیگه عرضمو در این جهت تمام میکنم، میخوام به خطبه نهج البلاغه برسم. شما یه انگشتر طلا دست خانم هست، میدونی انگشتر طلا که برای مرد حرامه، حالا یه انگشتر طلا هست، این انگشتر طلا رو شما زرگرید، واردید، روش بررسی میکنید، نمیدونم به سنگ محک میزنید، فلان بهمان، یک زرگر میگه این طلاش، این طلای این انگشتر طلای ذوب شده از طلاهای دست دومه، من تخصص دارم میدونم این طلاش اول فرض بفرمایید الانگو شکسته بوده و گردنبندهای شکسته بوده و چی بوده؟ ذوبش کردن، دوباره تبدیلش کردن به انگشتر. بسیار. یکی دیگه میگه نه من تخصص دارم، این میفهمم که این طلای دست اوله، یعنی شمش طلا بوده، سنگ طلا رو استخراج کردن، شمشش کردن شده انگشتر، این دوباره استفاده نشده. بسیار خوب، چه این نظریه باشه چه اون نظریه باشه، در دو چیز مسلمه، یک این یک قالب‌گیری شده، دو یک ایجاد کننده داره، اینش که شکی نیست هر کدومش باشه. دقیقا این دو نظریه اینجوریست، هر جور باشه مسلمش اینه که از یک دورانی انسانها به همین صورت توالد و تناسل با همین شکل و قیافه ادامه پیدا کردن، این شکی نیست. ثانیاً چه اون نظریه باشه چه این نظریه باشه، بالاخره پدیده است، بالاخره پدیده آورنده میخواد، بالاخره خدا میخواد، این موجودی است که به هر حال خالق میخواد. لذا نظریه، چه اون نظریه چه این نظریه، نه تنافی با توحید و خداپرستی داره، نه با قصه حضرت آدم و خلقت ما از نسل حضرت آدم و حوا علیهم السلام داره. با این توضیح کوتاهی که عرض کردم، باز اگر کسی احیانا از عزیزان جوانمون بخوان بیشتر راجع به این سوال کنند و صحبت کنند، ما حاضریم که در خدمتشون باشیم. اون دورانی که ما هستیم که حالا مورخین میگن حدود 6000 سال از حضرت آدم تا ما، حالا 6000 سال یکم بیشتر یا یکم کمتر، این دوران دورانی است که تکامل انواعی مسلم در انسان رخ نداده. به هر حال حالا این آدم چطور خلق شده؟ یک روایتی رو اون هفته قول دادم براتون بخونم که امروز عرض میکنم و بعد شروع میکنم به خطبه شریفه نهج البلاغه از حضرت امام باقر علیه السلام. اللهم صل على مرحوم شیخ صدوق که از بزرگترین محدثین ما، ما خیلی مدیون این شخصیت بزرگ هستیم، تولدش هم به برکت دعای امام زمان هست، حالا جریان عجیبی داره، الان وقت و فرصتش نیست که من عرض کنم، یه وقتی اگر خدا قسمت کرد عرض میکنم. ایشون کتابی داره به نام توحید، در کتاب توحید از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمود او ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم، آیا شما اینجور گمان میکنید که خدا بشری غیر از شما خلق نکرده؟ خب خیلی ها تصور ما همینه که یک حضرت آدم بوده و ما هم نسل اون حضرت آدمیم. السلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود بلا والله لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم و انت فی آخر تلک العوالم و اولئک الآدمیین. به خدا قسم، خدا خلق کرده هزار هزار عالم را و هزار هزار حضرت آدم را، و شماها آخرین حلقه این عوالم و آخرین حلقه این آدم ها هستید. هزار هزار، یک میلیون آدم مثل آدم شما، یک میلیون عالم مثل عالم شما. همینطور خداوند متعال که فیاض علل اطلاق خلق میکنه و دوران ها سپری میشه، این کتاب بسته میشه میذارن تو بایگانی یک کتاب دیگه. بعد ما هم خواهیم رفت و خدا میدونه جریان خلقت که همینطور ادامه داره. خیلی این روایت روایت مهمی، حالا الف الف به معنای یک میلیونه یا اصلا به معنای لغت کثرت و زیادت هست، عدد کثرت، یعنی عوالم کثیره بی عدد که ما نمیدونیم چقدر. خب حالا ما که آخرین آدمیین هستیم، ما که این آخر نسلیم، این عالم ما چه جور خلق شده؟ محضر امیرالمؤمنین علیه السلام بریم و از امیرالمؤمنین بشنویم. میفرماید ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها. این ادامه خطبه اول که به خدمتتون عرض کرده بودیم می نویسم و لغاتش رو معنا می کنم، بعد در مجموعش باز بعضی از مباحث رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. ثم همیشه معمولا برای تراخی به کار می برم. تراخی یعنی فاصله داشتن، یعنی به این معنا که شما یه وقت میگید جاء حسن و حسین، حسن و حسین آمدن. حسن و حسین اگر گفتید آمدن، ممکنه این دوتا با هم آمده باشن، ممکنه پشت سر هم آمده باشن، ممکنه با فاصله آمده باشن، واو دلالت بر تأخیر نداره. اما اگر گفتید جاء الحسن و ثم الحسین، معناش اینه که اول حسن آمده با فاصله حسین آمده، دلالت بر تراخی میکنه. اینجا که میگه ثم، معلوم میشه خلقت فرشته ها قبل از خلقت آدم بوده. اول خلقت اونها گفت، ثم بعد از اونها جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربتن. خب تا اینجا معنا کنیم. سپس جمع کرد خدای سبحان. خدای سبحان، سبحان صفت خدای متعاله، یعنی خدای منزه، خدای قدوس. خدای سبحان معناش اینه، یعنی منزه از عیب و نقص و جهل و فرزند و پدر و مادر و جسمیت و مکان و زمان و اینها، خدایی که منزه از اینهاست. این سبحان الله هم که میگیم در نماز همینه. ثم جمع سبحانه، سپس جمع کرد خدای سبحان من حزن الارض. حزن و سهل اینا در مقابل حزن هم هستن. حزن یعنی زمین هموار و سهل، معذرت میخوام، این زمین ناهموار، و سهل زمین هموار. زمین یه قسمت هایش کوه سار است و خدمت شما از تپه و ماهور و پست و بلنده، یک زمین هایی هست که دشت و صاف و نرمه. من حزن الارض و سهلها، از زمینهای ناهموار و سنگلاخ و از زمینهای هموار و دشتهای نرم، و عذبها و سبخها، و از زمینهای شیرین و از زمینهای شورزار. باز قسمت هایی از زمین هست که عذب شیرین یعنی به معنای آماده زراعت. زمین ها تعبیرم الان متداولم هست، زمین هایی که آماده زراعت هست، خوب زراعت درش به وجود میاد، میگن زمین شیرین. منظور از زمین شیرین در مقابل اون شورزاره، یک زمین های نمکزاره که درش زراعت خوب نمیشه، یک زمین هایی هست که نمک نداره، تعبیر میکنن عذب، تعبیر میکنن شیرین، تعبیر میکنن زراعتی و امثال ذلک. خب خدا جمع کرد از زمین ناهموار و هموار، از زمین شورزار و غیر شورزار، تربتن یه خاکی را. خب این خاک را که حالا میخوان ازش آدم بسازن، سوال چرا از همه جا جمع کرد؟ اینو یکی از نکاتی است که در بیان حضرت هست. وقتی که میخواست انسان رو بسازه از یه گوشه زمین بر نداشت یه قسمت خاک برداره و انسان رو بسازه، بلکه این خاک از جاهای مختلف زمین جمع آوری شد. گفتن این اشاره داره به انسانهای متفاوت یا طبایع متفاوت. ببینید انسانها چقدر با هم فرق دارن در رنگ و صورت و طبیعت، و بعضی از جاهای طبیعتهایی دارن، یه چیزایی میخورن که شما میبینید ممکنه حالتون به هم بخوره از دیدنه. بعضی از چیزها یک خدمت شما اصلا چیزهایی میپسندن که شما اگر اونها رو به زورم به شما بقبولنن حاضر به قبولش نیستی. تفاوت طبایع و میلها و خیلی شیوه های زندگی و حتی لباس ها و امثال این انسان های متفاوت. این انسان که میخواست خلق کنه یک طبیعت خلق نکرد. این نکته ایست که گاهی در مسئله های ما گفته میشه. وقتی که میخوان بعضی اختلاف خانوادگی دارن میگن بابا با هم بسازید، پنج انگشتم مثل هم، پنج تا برادرم مثل هم. خدا قاطی کرده از همه این خلق، از شورزار و شیرین و پست و بلند و همه چیز. تربت شما، اصل شما یه چیز مخلوط عجیب و غریبیست. انتظار نداشته باشید همه یک جور باشن. آقای عزیز، داماد میخوای بشی؟ عروس خانم انتخاب کردی؟ انتظار نداشته باشی این عروس خانم همه چیزش به میل تو باشه. اون غذایی که تو میپسندی بپسنده، اون لباسی که تو میپسندی بپسنده. بعضا از اینجور انتظار دارن، یعنی از خانمشون انتظار دارن که هر چی من میگم این باید بپذیره. این نمیشه. اگر اینجور دنبال خانمی هستی منتظر باشه پری دریایی بیاد خدمت شما عرض شد، انشاءالله مخصوص شما خدا خلق کنه، از آسمون آویزون کنه، شما بگیرید. گیرد نمیاد. عروس خانم هم همینجور، دختر خانم هم دقت کنن. اگر انتظار دارید که یک شوهری باشه که 100% به میل شما باشه، شاید یک شوهر زنزلیلی گیرتون بیاد که هر چه شما گفتی گوش کنه، این ممکنه. ولی اینکه بپسنده اینجوری نیست. ته دلش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه برده شما شده، هر چه شما میگی گوش میکنه. این نیست. زندگی باید یه مقدار آزادی بدیم به هم دیگه. یعنی چه؟ یعنی در حرام هممون باید شدید باشیم، تعارف نداریم. در انجام واجب هممون باید مواظب باشیم، راه نداریم، باید انجام بدیم. اما در بعضی از مسائل دیگه طبیعتاً باید سلیقه های همدیگر را به احترام بگذاریم. این عجیبه این نکته. حالا من فرصتی نیست و دیگه وقتمونم میگذره، ولیکن فرمود المؤمن، شما را به خدا قسم یک جمله را خوب گوش کنید بعد ببین چقدر زیباست. المؤمن یأکل به شهوت اهله و المنافق یأکل به شهوت نفسه. اینجا شهوت معنای میله. مؤمن آشی میخورید، مگرد شما میخورید. مؤمن اون چیز رو که میخوره که خانوادهش میپسندن، حالا چه مرد چه زن، یعنی نظر خودش رو تحمیل نمی کنه به زن و بچهش یا به شوهرش یا به بچه هاش. و المنافق یأکلو به شهوت نفسه، منافق نخه چون تجبر داره، تکبر داره، میگه حالا اگه زن منافقی هست، میگه شوهر و بچه هام چشمشون کور، دندشون نرم، همونی که من درست میکنم باید بخورن، به به هم بگن غلط هم میکنن بگن چیز نمیخوام. آقا میگه خانم زوال اینه، من این غذا رو درست کن، من میخوام، حالا بقیه نمیخوان، غلط میکنن نمیخوان، اشتباه میکنن نمیخوان. این نشد، این صفت منافقه. ای کاش این حرفا بیاد همینطور رشد بکنه توی جامعه، توی جامعه‌مون هم بفهمیم که بابا همه آدما آجر نیستن که شما کنار هم بچینین، کنار همشون یه اندازه باشن. نه، خدا اینجوری خلق کرده، من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها، آدما متفاوتن، باید آزادی اندیشه بدیم، باید اجازه بدیم انسان‌ها خودشون فکر کنن، متفاوت باشن با ما، فکرشون راهشون ممکنه متفاوت باشه. در اون کلیات و اصولی که اسلام گفته و خدا گفته هممون باید تابع باشیم، اما در بقیه مسائل حتما نباید هر کسی فکرش فکر من باشه، شیوه شیوه من باشه. اگر اینجور کردیم جامعه رو میبندیم، جلو و رشد رو میگیریم، طبیعتا امکان ادامه هم نداره. القصر لا یدوم. متاسفانه حرفهای ما خیلی هاش باقی موند و اشاره میکنن که این گویا نیم ساعت ما بله باقی مونده. هنون ساعت چند شروع کردیم؟ الحمدلله هم شما خوب گوش میدید، هم من فراموش کردم که نگاه کنم به ساعت. بله پس هنوز 4-5 دقیقه هست، اب نداریم 4-5 دقیقه که تا نیم باقی مونده، من همین دو سطر بنویسم. خب ثم جمع سبحانه، خدا سبحان، خدای سبحان از زمین شور و شیرین و از زمین ناهموار و هموار جمع کرد تربتی را. این خاک را چه کار کرد؟ سنها بالماء حتی خلصت. سنها یعنی آب ریخ روی اون، ریخ روی اون آب، آب ریخ. حتی خلصت، تا اینکه خالص شد. این خاکی که جمع کرده بود طبیعتاً ممکنه بعض از ناخالصی ها، خورده چوب ها، خورده سنگ ها، آشغال پاشغال ها یه قاطیش بود، خدا اون رو با آب قاطی کرد و از این آشغال پاشغال ها خالصش کرد. حتی خلصت. خب حالا این خاک خالصی که به دست آمده چه کارش کرد؟ ولاتها بالبلت حتی لربت. و این رو لاتها یعنی با هم مخلوطش کرد، با هم به تعبیر ماها در فارسی میگیم ورزش داد. چطور خمیر رو بعد که آب میکنید به هم میزنید؟ ورز دادن میگن، مخلوط کردن میگن، به هم کوبیدن میگن. این را مخلوط کرد با همراه با بله، بله یعنی تری و نم، آب بهش زد و این رو مخلوطش کرد. حتی لذبت، تا اینکه یک گل چسبنده شد. گل چسبنده، اونایی که با گل سر و کار دارن و کار گل کردن خدمت شما اصلا میدونن وقتی که خاک رو تو آب ریختی این چسبندگیش زیاد نیست، کمه. اون جاهای خراسان ما که پشت بامهاشون رو با گل بامندود میکنن، وقتی که خاک رو میذارن اینو میگذارن چند شبانه روز بمونه گاهی و بعد هم مرتب روش راه میرن. این راه رفتن باعث میشه که چسبندگی گل بالا بره. اگر بخوان از این سفال درست کنن خیلی باید بیشتر به کوبند و بزنن. بله، در مورد چینی‌های قدیم میگن گاهی این خاک رو یک نسل روش راه میرفتن و اون میمرده، بچهش میامده از اون گل چینی درست میکرده، چون هر چه کوبیده بشه این لذوبتش بیشتر میشه. و لا تها بالبلت حتی لذبت، مخلوطش کرد با نم و تری تا این که چسبنده شد. ف
فجبل منها صورتن، فجبل منها صورتن ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول. همینو بنویسیم و تمامش کنیم. فجبل، فجبل منها صورتن ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول.
اجمدها حتی استمسکت که بماند. بعد می فرماید فجبل. جبل همون معنای خلقه هست.
جبله هم که میگن
جبلتش اینه، جبلت معنای خلقته. خلق کرد از اون گل چسبنده یک صورتی را که ذات احناء و وصول، دارای احناء هست. احناء جمع حنو، حن. حن دو معنا داره، یک معناش کجی هست، انحنا. نمیگید این دارای انحنا هست، این ماده حنو. ذات احناء، اعضایی که خمیدگی دارن. بعضی از اعضای خودتون دقت کنید، خمیدگی داره. آب پیشانی شما معمولا اونجوری مستقیم نیست، یه مقدار خمیدگی داره. پشت سر شما صاف نیست، خمیدگی داره. خدمت شما اصلا چونه شما مستطیلی شکل نیست، خمیدگی داره. یه مقدار بعضی از اعضا دارای خمیدگی هستن و خود اون خمیدگی ها حکمت ها داره. بله، اون شب یک شعری براتون خوندم که ابروی کجت راست بودی کج بود، کج بودی. این ابرو دارای خمیدگی است. اگر راست می بود کارش انجام نمیتونست بده. این باید کج باشه که هم نور رو بشکنه برای چشم شما، هم عرق شما رو هدایت کنه. خب فجعل، فجبل منها صورتا ذات احناء دارای حنم ها و خمیدگی ها و وصول، وصل ها. این وصل ها با این فصول معنا میده که الان میگیم. و اعضایی و فصولی. فصول یعنی جدا شدگی ها، وصول یعنی پیوستگی ها. این صرف، این به اصطلاح استخوان ها رو دقت کنید. از یک طرف چون این استخوان تمام میشه پس فصله، جدا میشه. از یک طرف چون این با این استخوان دیگه پیوند میخوره، این میگش میگن وصل. هم وصله هم فصله، به اعتبار جداییش وصوله، به اعتبار جداییش فصوله، به اعتبار وصل شدن به این یکی وصوله. خداوند متعال براش وصول و فصولی قرار داد، اعضا و احنائی قرار داد. تا حالا بعد ببینیم انشاءالله ترتیب این گلی که دارای اعضا و فصول و وصول و احنا هست به کجا میرسه و خدا چه بلایی بنا داره به سر این گل بیاره. انشاءالله بعدش میرسه نوبت به نفخ روح و بعدش هم امتحان فرشته ها و سجده بر آدم. خدایا توفیق فهم معارف الهی و اسلامی، به ویژه این معارف علوی که در نهج البلاغه بیان شده، به همه ما مرحمت بفرما. خدایا قلب ما را با فهم معارف دینت و ایمان ما را با بصیرت به این معارف محکم و استوار بیش از پیش بفرما. خدایا در دنیا و آخرت ما را از امیر المؤمنین جدا مفرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب امیر المؤمنین، به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. حوائج دنیا و آخرت همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما. به برکت